شده بود. این تنهایی احساسی که هرگز نمیتونم فراموش کنم.
وقتی به اون طرف میرید، اولین چیزی که میفهمید اینه که شما یک قدرت معنوی بزرگ هستید.
مشخصه که هر شخصی با روش خودش با خدا صحبت
داستان من.
تجربه نزدیک به مرگ، پدیده ای به قدمت زندگی، حالتی که فرد برای مدتی کوتاه از کالبد جسمانی خود بیرون می شود و پس از درک و مشاهده عالم بیرون از جسم دوباره به بدن خود باز می گردد. اینها مسافرانی هستند که از آن دنیا بازگشته و برای ما خبرها دارند، اما ما نمی پرسیم و آنها نمی گویند. و اینک اما وقت گفتن است و شنیدن. خب چه اتفاقی افتاد؟
عملیات بدر در زمستان 63 برگزار شد. عملیات بدر در جزیره مجنون اتفاق افتاد و تقریبا دو روزی قبل از اینکه عملیات شروع بشه ما رو بردن روی در واقع پل‌های شناور جزیره مجنون مستقر شدیم. اون شبی که قرار شد عملیات انجام بشود از غروبش ما سوار بلم یا قایق‌های مثلا 10-12 نفره شدیم و قرار بود در واقع با این بلم‌ها پارو بزنیم تا حدود 8 ساعت.
چه فاصله رو طی کنیم؟
فاصله خیلی طولانی بود. خب اون مسیر رو ما پارو زدیم، قرار شد مثلا دیگه نزدیکی‌های صبح که میشه، هنوز البته هوا تاریکه، عملیات رو شروع کنیم. ما 8 ساعت پارو زدیم. یکی از دوستان ما که خدا رحمتش کنه در همه عملیات شهید شد، یه مقداری که حرکت کردیم از من سوال کرد که شما آی خسروپناه آیت الکرسی حفظت هست؟ گفتم بله. گفت پس بخون ما هم بخوانیم. گفتم که الان دیگه نمیشه چون حرکت کردیم، ممکنه یه وقت اطلاعات حزب بس تو این جزیره مجنون باشند و خطرناک. من میخونم و خلاصه بعد به هر حال به نیت شما هم این فوت میکنم و مثلا این آیت الکرسی به شما برس. که از قضا وقتی همینطور رفتیم و نزدیک خاک عراقی شدیم، شاید حدود مثلا 200 متری 150 متری به منطقه در واقع جنگی عملیاتی مونده بود که عراقی‌ها متوجه شدن که ایران حمله کرد. اینا شروع کردن با تیربارهایی که تو سنگرهاشون بودن رگبار زدن روی همین جزیره مجنون. دوست ما که گفت آیت الکرسی بخون، تیر تو سرش خورد و در جا شهید شد. این بلم ما چپ کرد، ما افتادیم توی آب جزیره مجنون با این حمایلی که بر تنمون بود و اسلحه دستمون.
سنگین.
البته در واقع این جلیقه‌های نجات هم تنمون بود. خلاصه دیگه با زحمت خودمون رو رسوندیم به خشکی و همونجا تازه درگیر شدیم با عراقی‌ها. من یادمه اون اولین تیرباری که من بهش رسیدم، رفتم و این نارنجک انداختم تو سنگرشو و بعد دیگه تقریبا خاموش شد و بقیه تیربارایی هم که بودن باز همین شکل بچه ها زدن. و با این وضعیت ما تقریبا در شاید نیم ساعت یا یه ذره بیشتر کل اون منطقه رو گرفتیم و حدود 1 هفته ما توی این منطقه بودیم و درگیر بودیم. صدام یه فرماندهی داشت که بعدن ظاهرن با اونم اختلاف پیدا کردیم، دمونو کشتش و یا فرا کرده بود از دست صدام، به نام ماهر عبدالرشید.
بله.
که خیلی هم آدم خشنی بود،
همون که مأمور فتح دسپول شده بود.
آره. خلاصه ما توی عملیات بعد دیگه تو سنگرهامون بودیم، یه دفعه ایشون به ما حمله کرد. خودش با هلیکوپتر در واقع فرمانده این تانک‌ها رو داشت، یعنی ما می‌دیدیم این هلیکوپتر رو که بالا سر ما با خودم تیراندازی می‌کرد. خب ما سنگین‌ترین سلاحمون چی بود؟ آرپیجی بود. آرپیجی داشتیم و نارنجک و کلانش. حالا البته هواپیمای جنگی هم بودن که حالا گهگاهی می‌اومدن یا توپخانه اون عقب بود. ولی امکاناتی که دست ما بود این امکانات حداقلی بود. خب من تو اون سنگری که بودم و یک کمکی هم که کنار من بود، تو اون سنگر که این سنگره البته یه سقف سبکی روش بود، ولی خب جلوش هم در واقع با گونی در واقع خب ما پر از مثلا خاک و شن و اینا جلومو گذاشته بودیم، یه سوراخی بود که از اونجا در واقع می دیدیم. خب تانک ها داشتن با سرعت می آمدن و ما با آرپیجی و با در واقع کلانش رگبار می زدیم به اینا، همین به همه بچه ها تیراندازی می کرد. ولی اونقدر تانک زیاد بود که وقتی ما می دیدیم این کل صحرا و بیابان پر از تانکه. من تو اون لحظه دیگه خب کلانش دستم بود، رگبار می زدم به این تانک ها و عرض کنم خدمتتون وقتی تیرها تمام می شد می نشستم و این کسی که کنارم بود خشاب رو پر می کرد، خشاب رو جا می انداختم، بلند می شدم دوباره رگبار می زدم. تو یه لحظه ای که نشستم که خشاب رو عوض کنم یه گلوله تانک به سنگر ما خورد، طوری بود که کل این سنگر ما خراب شد و من اون لحظه دیدم خودمو که در واقع این روح از بدن جدا شد و این روح بدن خودم رو زیر یه مشت خاک میدیدم، بدن این دوستم رو هم همینطور. به این لحظه که این روح جدا شده بود من این احساس رو کردم که من رو مخیر کردن بین این که برم یا برگردم، و حالا نه اینکه کسی از من سوال بکنه بلکه یک حالت مثلا یه مطلبی به الهام میشد که میخوایی بری یا برگردی، به اختیار با خودته.
صدایی نبود.
نه، من همون لحظه تصمیم گرفتم نه برگردم، میخوام برگردم.
چرا؟ انگیزه چی بود؟
نمیدونم. و این روح برگشت اومد تو بدن، در واقع این روح خودم اومد تو بدنم و من بلند شدم دیگه، این خاکا رو گذاشتم کنار رو و این عرض کنم سقف سبکی که رو سنگر بود کنار گذاشتیم و این بنده خدا رو من صدای زدم. این دارن هنوز مثلا اون لحظه بیهوش بود یا هرچی، ایشون هم صدا زدم بلند شد و بعد دیگه از این سنگره ما اومدیم پایین. چون سنگره روی پد یه بلندی بود، یه مثلا خاکریزی بود، اومدیم پایین. من وقتی اومدم پایین دیدم چشام جایی رو نمیبینه. داشتم میرفتم به طرف عراقیا. یکی از دوستان گردان ما، گردان بلال، که ترکشی در یه ترکش ریزی تو سینش طرف قلبش خورده بود، من رو دید، صدا زد، آی خوشو برای کجا داری میری؟ گفتم ایش ولو من نمیدونم، جایی رو نمیبینم. گفت تو داری الان میری تو دل تانک ها. بعد گفتم ایش اول بگو من این صورت رو دارم. ایشو گفت بله ولی سوخته صورتت. کمک هم شدیم و خلاصه اومدیم به طرف مثلا جزیره مجنون که اونجا مثلا یه قایق چیزی پیدا کنیم. یه موتوری آمد ما رو دید با اون وضعیت، یه من رو سوار موتور کرد و ما رو بردند و تو قایقی سوار کردن و بردن اهواز، بستری شدیم و بعدم عراق و که پزشکا از چشم چمم نامیدم کردن، گفتن چشم راستت احتمالا برگرده ولی چشم چپتون بعید برگرده. من دیگه شب و روز واقعا توسلم به حضرت ولی عصر بود که خلاصه حالا که ما رو برگردوندید این چشم هم برگردونید دیگه، این که کاری نداره براتون. یه بار که اومدن باز کردن چشممو من به اون پرستار گفتم که من چشم چپم یه نوری میبینم. پرستار گفت بله این بچه‌هایی که دست و پاشون هم قطع میشه وقتی احساس میکنن دست و پاشون خارش پیدا میکنه، اینا گمان میکنید
تخیل.
تخیله. گفتم باشه حالا. بعد دوباره باز چند ساعت بعد من باز کرد، گفتم باز من دارم یه نور میبینم. گفت که نه تو تا. گفتم حالا به پزشکا بگو ببینیم. خلاصید که ما رو دوباره معاینه کردن. اصلا این چشم پزش اصلا از جاش بلند شد، گفت خیلی عجیبه، اصلا این چشم داره ترمیم میشه.
عجیب.
و چشمی که اصلا نمیدید. خلاصه دیگه تقریبا شاید مثلا شاید 5-6 ماه بعد دیگه مثلا ضعف این دوتا چشم شد 25%.
نه
بله و الحمدلله خداوند عنایت کرد. خلاصه این بینای چشم دوباره برگشت.
خدا رو شکر. شیوه جدایی روح از بدن رو دیدین؟
نه من فقط وقتی این گلوله تانک خورد و در واقع یه دفعه دیدم که این
فاصله داریم.
بله فاصله دارم و بدن خودم رو دارم میبینم که زیر این خاک
هست. به صورت بدعی و مرحله بله. مرحله نبود، ناگهانی.
نه ناگهانی یک لحظه دیدم که روح هم از بدنم جداست.
بعد بدنی که در سنگر قرار داشت، سنگر مسقف بود و این سقف افتاده بود.
آره سقف از این سقف چیز نبود، مثلا از این سقف سبک یه مقدار خاک روش بود.
بله.
سقف سنگینی نبود، مثلا با کیسه های شن و اینا پوشیده نشده بود، یه مقدار خاک. برای این که چون سنگرایی بود که در عرض مثلا چند ساعته ساخته بودیم و امکانات
بله.
اونطوری نبود.
بله.
لذا مثلا بدن خیلی آسیب چیز ندید، فقط همین آسیب موج شدید و سوختگی بود که پیدا کرد.
بله. بعضی از تجربه گران وقتی از بدن خارج میشن پشت اشیا، پشت موانع مادی رو میبینن، اونجا روی بدن خاک و چیزای دیگه.
آره من بدن خودم رو کامل میدیدم
با اینکه مانع روش بود.
بله.
بازم
با اینکه مانع بود بدن خودم رو کامل میدیدم و حتی منو یادم نیست که اصلا مثلا حتی اون سقف سبکه رو من دیده باشم.
یعنی سقف بود ولی مانع نبود.
ولی نه خیلی، من کامل بدن خودم رو و بدن این دوستم رو که اونم زیر آوار بود اونم میدیدم.
به هر حال سقف حتی اگر یک ورقه کاغذ هم باشه، یک ورقه فلز هم باشه، باز پشت ما با چشم عادی برای ما مانع خواهد بود.
آره مانع میشه، نمیشه بدن.
ولی اونجا شما برای شما مانع نه.
من نه بدن رو کامل میدیدم.
و در اون حالت متوجه بودید که من الان مردم، از بدنم بیرون هستم؟
بله اینو متوجه بودم که از بدن جدا شدم.
شگفت زدگی داشتین یا عادی بود براتون؟
نه خیلی عادی بود.
شگفت زده نبود؟ زمانی که به بدن برگشتید و همراه اون دوستتون داشتید می‌رفتید و مشکل بینایی پیش اومده بود، تو اون لحظات به یاد داشتید که الان چند دقیقه پیش، چند لحظه پیش من از بدن خارج شدم، یا اون موقع فراموش کرده بودید بعدن به خاطر آورد؟
نه نه همون لحظه هم بودم. و یکی از سوالاتی که از اون دوستمون که از قدم ترکش تو سینش خورده بود، یکی از سوالاتم اول این بود که من زنده‌ام. بعد گفتمش، گفت بله زنده ای. گفتم وقت صورتم هست؟
آه.
چون من کاملا اصلا مخصوصا از قدم سمت چپ صورتم رو اصلا حس نمی کردم.
میخواستید از یک فردی که زنده هست بپرسید اون جواب میده، صداتون رو میشنوه؟
بله.
ارتباط برقراره؟
یه مقدار بیا مثلا شبه داشتیم که الان هستیم نیستیم.
شاید لازمه که نوع نگاهمون و نوع واکنش های خودمون نسبت به تجربه‌گران مرگ تقریبی رو تغییر بدیم و در برخورد با اونها نه این افراد رو خیلی به صورت افراطی افراد خاصی بدونیم و به قول معروف علم و کتل درست کنیم دربارشون توی ذهنمون، و نه اینکه به صورت تفریطی اونها رو دروغگو، متوهم، شیاد، دیوانه و یا چون شخصیت هایی بدونیم. حتما باید بازنگری کنیم تا تجربه‌گران مرگ تقریبی دانسته ها و داشته های خودشون رو که برای تغییر سبک زندگی همه ما مفید هست در اختیار ما بذارن و پنهان نکنن. چرا نه در پی عزم دیار خود باشم؟ چرا نه خاک سر کوی یار خود باشم؟ غم غریبی و غربت چو بر نمیتابم، به شهر خود روم و شهریار خود باشم. ز محرمان سرا پرده وصال شوم، ز بندگان خداوندگار خود باشم. و در پایان سلام و نور مهربانی خداوند بر شما تا بنده تر از همیشه.
باید برگشت به لحظه های رفته، باید رد شد از این پل شکسته، از حال بده این بی خبری، از این شبای خسته. باید برگشت به خنده های صبح، باید بارید روشونه های عاشق، باید نفس تردید و گرفت تو آخرین دقایق. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه، کسی که عاشق محال بگذره از اون که زندگی میشه. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه، کسی که عاشق محال بگذره از اون که زندگی میشه.
از پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. ممنونیم که ما رو میشنوید و برامون پیامک میفرستید. دوست خوبی با نام آقای صدیق از گلپایگان نوشتن که من هر سال دو شب افطاری به کمپ میدم، انشالله که تمام جوانان کشور سلامت باشند و هیچ کس دچار اعتیاد نشه. من گرفتار بودم و به کمک دوستان الان 5 ساله که پاکم و از خانومم میخوام که منو ببخشه، چون اون رو خیلی اذیت کردم. درود بر شما که قدردان هستید. آرزوی سلامت و تندرستی و موفقیت داریم برای همه جوانهای کشورمون.
از همدلی تا همزبانی،
دشمن راز پیروزی ما در خرمشهر و خرمشهرها رو به چشم دید، فهمید این ملت اگر پرچم اسلام را، پرچم ایمان را برافراشته نگه داره، در همه میدانها پیروز خواهد شد. سعی کردن این پرچم رو سرنگون کنن. امروز تلاش ها برای این است.
به خرمشهر رسیدیم.
رفتم نزدیک پل خرمشهر، دیدم وضعیت رو که چگونه است، به چشم خودم دیدم. بچه های ما آرپیجی هم نداشتن، اما با ایمان، با صلابت. همین جوانان با دست خالی اما با دل پر از امید و ایمان به خدا.
جوانهای عزیز، بچه های عزیز من، فردا مال شماست، آینده مال شماست. شمایید که باید این تاریخ را با عزتش محفوظ نگه دارید. شمایید که این بار مسئولیت رو در دوش دارید. خرمشهرها در پیشه، نه در میدان جنگ نظامی، در یک میدانی که از جنگ نظامی سخت‌تر.
از بخش رادیو فرهنگ همراه شما مهربانان هستیم. خیلی خوشحالیم که هموطنانی چون شما داریم. دوست عزیزیمون آقای سلمان خجسته از نقده نوشتن که ما در محله خودمون یک صندوق خیریه برای ادامه دادن کمک به نیازمندان تشکیل دادیم تا از نیازمندان پشتیبانی کنیم تا اونها احساس تنهایی نکنن. جغرافیای مهربانی تمام نشد و مهربانی ها ادامه داره. درود بر شما.
زندگی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم آیه 56 ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون بعد از اون که قهر خدا شما رو گرفت به خاطر بی‌ادبی جونتون گرفت با زمین لرزه و صاعقه نابودتون کرد دو مرتبه زندتون کرد عجب شاید شوک کنید این زنده کردن مجدد نسبت به کسانی که در اثر صاعقه و زلزله بین بردن خب این به خاطر پشیمونی و نگرانی ها و دعاهای موسی بود آخه موسی وقتی دید که 70 نفر بوده کوه طور اینا یه چرند و پرندی گفتن خدا اینا رو نابود کرد گفت خدا حالا من چطور دست خالی بروم مردم حال گفت 70 نفر رو بردی کشتی خب خدای اگر می‌خواستی بکشی قبل می‌کشتی اینا همون بدجنسای بودن که تو شهرم بدجنس بودن من اینا رو آوردم کوه طور و قرآن آیه داره میگه خدای اگر می‌خواستی خب قبل جون اینا رو می‌گرفتی حالا من چطور دست خالی بروم خیلی موسی جزع و زع کرد و خداوند اینا رو زنده کرد این پیداست که در همین دنیا هم رجعت هست معاد امر محالی نیست بعضی از مردگان در همین دنیا زنده شدن یکی از اصل معجزه حضرت عیسی بود که مرده رو زنده می‌کنه خب مرده که زنده میشه یعنی برمیگرده رجعت چیز محال نیست که هر پاییز و بهاری پیداست که درختان برگا میریزن دو مرتبه برگ نو بود هر خوابی مثل مردنه و هر بیداری مثل زنده شدنه در همین دنیا بوده به هر حال رمز بروز برخی تلخی ها و نجات اونها برای روحیه شکرگزاریه میگه لعلکم تشکرون ای که مریضت میکنیم بدخوبت میکنیم تا قدرشو داشته باشی این بده و بستونا به خاطری که ما غفلت زدایی بشه جونتون گرفتیم بعد دو مرتبه زندت کردیم تا ببینیم حالا چه میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله
اوقاتتون خوب و خوش همراه رادیو فرهنگ باشید و میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
با نام یاد خدا و سلام به شما همیهنان عزیز که شنونده بخش گزارشی گفتارش هستید از شبکه رادیوی فرهنگ امیدوارم که در هر جای میهن اسلامی مون که هستید با توجه به بحث بازگشایی مدارس و اتفاقاتی که در این روزها شاهدیم فرصت فراهم شد تا در خدمت جناب دکتر کمالی باشم معاون متوسطه آموزش و پرورش و بگم به ما از شرایط فعلی بازگشایی مدارس و برنامه‌ریزی که در این زمینه صورت گرفته سلام عرض میکنم ممنون میشم در این باره توضیحاتی رو برای شنوندگان خوبم ارائه بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم ببینید ما در پایه هفتم هشتم و نهم اولا بازگشایی داوطلبانه و اختیاری است بر حسب ضرورتی که خود خانواده یا دانش آموز احساس میکنه که این دانش آموز نتونسته از آموزش‌ها در طول سال استفاده کنه یا استفاده کرده در یک مبحثی مشکل داره، این امکان به دانش آموزان داده شده که مسیر رو معین بکنن که آیا میخوان که از این فرصت ارائه شده استفاده برای تکمیل آموزش‌های خودشون داشته باشن به صورت موردی، مخصوصا در اون جاهایی که احتمالاً آموزش صورت نگرفته یا آموزش ناقص بوده. این برای این هست که ما اطمینان حاصل بکنیم که این فرصت برای آموزش و یادگیری برای همه دانش آموزان حاصل شد. خب اگر خانواده احساس بکنه از طریق تلویزیون یا آموزش در فضای مجازی یا در فضای شاد این خدمات آموزش رو دریافت کرده، دیگه نیازی به حضور نداره و ما هم توصیه‌ای نداریم. احساس ضرورت از ناحیه خود دانش آموز و خانواده و همینطور امکان رعایت فاصله گذاری در کلاس درس که مدیر مدرسه و اون مدیریت میکنه.
در خصوص امتحانات پایه مقطع متوسطه بالاخص پایه 12 و موضوع کنکور دانش آموزان این مقطع چه تصمیماتی تاکنون گرفته شده؟
12 ما قبل از اینکه وارد کنکور بشیم لازم بود که پایه 12 رو تعیین تکلیف کنیم تا سازمان سنجش بتونه بر اساس تصمیم ما برنامه‌ریزیش رو انجام بده. یه سری آموزش‌ها رو در فضای مجازی و آموزش‌های تلویزیونی نسبت به کل محتوای کتاب ارائه داده بودیم و خب دانش آموزان استفاده کرده بودند، اما ممکن بود که در بعضی از مناطق آموزشی دانش آموزی یا دانش آموزانی یا واحد آموزش نتونسته باشه به صورت تمام و کمال از این آموزش‌ها استفاده کرده باشه. بنابراین مبنا رو برای امتحان نهایی که امتحان سرنوشت ساز بچه‌ها هست 80% اول گذاشتیم برای اینکه اطمینان داشتیم که این 80% محقق شده آموزشش، و در این حال برای رعایت در واقع حرمت کسانی که وارد فضای آموزشی شدن، هم دانش آموزان هم معلمانی که زحمت کشیدن، اون 20% رو هم اومدیم 4 نمره اختیاری ازش قرار دادیم که در واقع اینجور میشه که 16 نمره قطعاً از 80% و 8 نمره از در واقع ترکیبی از 20% بعدی و 80% قبلی که 4 نمرش رو باید دانش آموز بزنه بر مبنای 20 نمره نمره رو معین کنه. اما در مورد سازمان سنجش قدری متفاوت‌تر بود. ما باید با یک قطعیت و صراحت بیشتری اعلام می‌کردیم. تصمیم بر این شد که همون 80% اول رو مبنای سنجش قرار بدن که از طریق سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی بخش حذفیات رو صفحه به صفحه دقیقاً معین کردیم و براشون فرستادیم که سازمان سنجش احتمالاً یا اعلام کرده یا اعلام خواهد کرد و دانش آموزان در پایه 12 دقیقاً می‌دونن که محتوای کتاب‌های پایه 12 که مورد سنجش قرار می‌گیره چقدر است.
خیلی از شما سپاسگزارم.
متشکرم. خیلی ممنون.
گفتارش با ما منتشر شد.
قیمت ها سرشکن می شود، نرخ ها پایین می آید. برنج 10 کیلویی 79900 تومان، روغن نیمه جامد 5 کیلویی 42583 تومان، شکر 900 گرمی 5292 تومان، رب 800 گرمی 9900 تومان، پودر ماشین لباسشویی 18% تخفیف، انواع دستمال کاغذی برند رفاه 20% تخفیف، حراجستون رمضان ارزان و درخشان 28 اردیبهشت تا 5 خرداد، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
طی دهه‌ها لامپ‌های رشته‌ای، هالوژن، فلورسنت و کم مصرف وارد بازار شدند که در مصرف انرژی، عمر مفید، تولید گرمای اضافی و حتی سلامتی مشکلاتی داشتند. LED‌های بروکس فناوری دارند که تمام مشکلات و مضرات انواع لامپ‌های قبلی رو برطرف کرده. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
لحظه های بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. همراه شماییم با ادامه برنامه ها در بخش دوم تا ساعت 22:10 شب. امیدوارم که همچنان فرصت داشته باشید و شنونده برنامه های رادیو فرهنگ باشید. یک برنامه زنده ساعت 19:30 از گروه کتاب تقدیمتون میشه که ویژه افطار هست با عنوان ماه شیرین دهنان. لحظه هاتون خوب و سرشار از خیر و برکت و شادی.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.